بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سخت مبهوت این فضا شد و رفت، محو معصومه و رضا شد و رفت. هر کسی که از این دیار گذشت، هر کسی پا در این دیار گذاشت، مدتی بعد جم کرانی شد، دل او صاحب الزمانی شد. تک سواری که رد شد از جاده، سهم او را کمی غبار گذاشت. نور خود را به شهر تاباند و دل من در هوای او ماند و پدرم بارها فرج خواند و مادرم آش رشته بار گذاشت. رشته ها من گسستند از هم، مردم شهر خستند از هم. تا به کی راه دارد ای ساقی این همه مست را خمار گذاشت؟ بی تو جمعه غروب دلگیریست، زود از جاده ها بیا. دیریست که خدا بعد بیت یازدهم چشم ها را در انتظار گذاشت.
اللهم كل وليك وحجة صلاتك عليه وعلى
باز بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب و احترام و ارادت و فروتنی ابتدا به ساحت مقدس کسی که صاحب این زمان است، حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد از اون تقدیم به شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت که وجودتون و تار و پودتون آمیخته با عشق و مهر آسمانی و ملکوتی اهل بیت علیهم السلام است. ایام رجبیه است، سالی رو آغاز کردیم، سال شمسی رو آغاز کردیم که با نام و یاد آقا امیرالمؤمنین اتراگین بود و هست و خواهد بود. و اتفاقات عجیبی تو این چند روزه مخصوصا توی ایران افتاده. سیل عجیب و غریبی سر تا سر ایران رو تقریبا فرا گرفت و بعضی از هموطنانمون رو از دست دادیم. امیدوارم که این اتفاق و اتفاقات این چنینی دیگه پیش نیاد با تدبیری که اندیشیده خواهد شد. از همه زائرها و مسافرهایی که این روزها تو ایران مشغول مسافرت هستن، مخصوصا به شهرهای زیارتی مثل مشهد، قم، شیراز، خواهش میکنم که قبل از اینکه راه بیفتن توجه کنن به هشدارهایی که تو این زمینه وجود داره. در هر حال بسیار 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 خوشحال هستیم که در آغازین روزهای فروردین 1398 و در یک سه‌شنبه آسمانی میهمان خانه های شما هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کارشناس بزرگوار و سید ارجمند جناب استاد زیایی.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
الله خواهش میکنم. محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت و تبریک دارم، هم سال نو رو، بهار طبیعت رو و هم بهار معنویت رو، یعنی ماه رجب المرجب، شعبان المعظم و رمضان المبارک. انشالله که برای همه عزیزان ما فصل رویش باشه. انشالله
رویش، بهار آمیخته با این رویش هست. جناب استاد، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه دعایی رو از پدرها و پدر بزرگهامون سر سفره های خدمت شما عرض کنم، به اصطلاح هفت سین میشنیدیم که ورد زبانشون میشد یا مقلب القلوب و الابصار. راجع به این تحویل سال که ما بعضا فکر میکنیم که یه ایده باستانیه و ریشه مذهبی و قرآنی نداره، اگه صلاح میدونید یه مقدمه عرض بکنیم و بینندگان انشاءالله بهره مند بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این عید که عید باستانی است، مورد امضای اسلام واقع شده و امام صادق علیه السلام آداب براش معین کردن، از غسل، از نماز، از لباس نو پوشیدن و از دعا. و این که همین دعای معروف مشهوری که شما اشاره فرمودید رو خواستن که ما بخوانیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. واقع قضیه این است که همه ما به دنبال این هستیم که به یک حال خوبی برسیم و به این تحویل حال برسیم و این دعای بسیار ارزشمندی است. من میخوام که بینندگان عزیز عنایت داشته باشند به این آیه 56 از سوره مبارکه اسراء. سوره بنی اسرائیل هم نامش هست، سوره مبارکه اسراء هست. ما در تحویل سال باید به دنبال تحویل حالمون هم باشیم. وقتی در این آیه میفهمد یا محول الحول والاحوال، حول دو تا معنا داره، یک معنای سال هست. مثلا در سوره مبارکه بقره میفرماید که والوالدات، مادران، یرضعن اولادهن حولین کاملین، دو سال کامل فرزندانشون رو شیر میدن. این معنای سال هست، حول. حول به معنای قوت هم هست، توان هم هست. در این
لا حول ولا،
احسن، در همین ذکر معروف و مشهور لا حول ولا قوت الا بالله. خیلی دعای دقیقی امام صادق علیه السلام میفرمان. ای کسی که این حول و سال رو یکی پس از دیگری دگرگون میکنی، سال 97 ما شد سال 98، ذالک تقدیر العزیز العلیم در سوره یاسین میفرماید، این گردش آسمان ها و زمین و اختلاف و لیل و نهار، گردش شب و روز، آمد و شد شب و روز، این به دست اوست، دست ما نیست. یا محول الحول، با گردش حول و سال، حول و توان ما هم دچار تغییر میشه. در سوره مالکه روم میفرماید که شما از ضعف به قوت و از قوت دوباره به ضعف برمیگردید. حالا این دوتاش دست خداست، یا محول الحول، اما حال او دست ماست، یا محول الحول و الاحوال. فرمود حالا که این حول و سال شما تمام میشه و قوت شما هم تغییر میکنه، برای این احوالتون و برای حالتون یه فکری بکنید، برید سراغ احسن حال. یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن.
آقا این حال خوبه یعنی چی؟
حال خوب یعنی این که خدمت شما عرض کنم که آیه 2 سوره مبارکه ملک رو من اشاره کنم. فرمود در این بازی زمانی حیات و ممات، من المهد الى اللحد، از گهواره تا گور، اگر کسی احوالش خوب شد، اعمالش خوب میشه. حالا من مهندسی معکوس از آخر بخوام شروع کنم. فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ما تو این دنیا اومدیم این سالا رو تحویل کنیم و پشت سر بگذرانیم تا به اون بهترین کارها برسیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا میخواد ما رو امتحان کنه کدام یک از ما بهتر عمل میکنیم. ما تو هر کاری که میخواییم انجام بدیم یک گزینه نداریم، چند تا گزینه پیش روی ماست. مثلا فرض فرمایید که فلانی با من رفتاری داشته، حالا خوب یا بد، من چجوری جواب بدم؟ عکس العمل من چی باشه؟ یه گزینه ما نداریم، چند تا گزینه پیش روی ما هست. ببینید این آیه‌ای که برای بینندگان عزیز آوردن، سوره مبارکه ملک، خیلی آیه دقیقی است. خدایی که موت و حیات رو آفرید تا شما رو آزمایش کنه، لیبلوکم، همتون رو، ایوکم، کدام یک از شما، ایوکم احسن و زیباتر هستید، از چه لحاظی؟ از لحاظ عمل، ایوکم احسن و عملا و هو العزیز الغفور. ببینید اگر ما کارامون کارای خوبی بشه، عزت دست خداست، ما هم عزیز میشیم. بعضی از ندانم کاری هم خدا میبخشه، غفورم هست، و هو العزیز الغفور. خب اگر کسی بخواد به این هدف برسه، یعنی اعمالش بشه احسن اعمال، باید احوالش بشه احسن احوال.
بله.
از کوزه همان برون تراود که در روز.
بله.
من عرض کردم میخوام مهندسی معکوس. حالا چیکار کنیم که حال ما بهترین حال باشه؟ همون دستوری که خدا گفته، ببینید همون نسخه‌ای که خدا گفته. من میخوام الان با آیه 56 از سوره مبارکه اسراء اشاره کنم. سوره بنی اسرائیل هم بهش میفرماید، فرمود که سراغ هر کسی بری دست خالی برمیگردید. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هر کس غیر از خدا رو سراغ دارید، شما فکر میکنید که غیر از خدا میتونه حال شما رو خوب کنه، برید سراغش. من میگم که این خانوم من، این نمیدونم فرزند من، این پسر من، این دختر من، این عروس من، این رئیس من، این گاهی وقتا غیر از خدا به قدرت و نمیدونم ثروت و این ثروت من، این قدرت من، این پست من، این مقام من، اگر من به فلان مقام برسم حالم خوب میشه، اگه فلان مدرک علمومو بگیرم حالم، نه اینا نیست. واقعا به این آیه 56 سوره مبارکه اسراء توجه بفرمایید. خدا میفرماید که بگو قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، هر کس که غیر از خداست رو بخوانید، دعوتش کنید. صراحت آیه هست، فلا یملکون کشف ضر عنکم، نمیتونن ضر، اندوه شما رو، گرفتاری شما رو، ناراحتی شما رو، حال بد شما رو نمیتونن برطرف کنن. اصلا تو ملکیتشون نیست، در اختیارشون نیست، مالکشون نیست. حالتون بده، میخواید به حال خوب برسید، تحویل حال خوب، ولا تحویلا، نمیتونن حال شما رو خوب کنن. تنها کسی که میتونه حال شما رو خوب کنه خداست.
به به،
چه آیه زیباییست. پس ببینید آدرس و اشتباهی لطفا نرید. کسی که مثلا فرض فرمایید که نمیدونم، مثالای خودمونو بزنیم، لبنیات میخواد، باید بره لبنیاتی. کسی کار خیاطی داره، باید بره مغازه خیاطی. گوشت میخواد، باید بره قصابی. حال خوب میخواد،
باید
بره پیش خدا. خب خداوند متعال فرموده نمایندهش، یعنی امام صادق، فرمود دو تا کار انجام بدید. یک، مراقبت از قلب و چشم کنید، یا مقلب القلوب و الابصار. خدا اسماء الحسنای زیادی داره. این دعاهای ما دستور العمل است. من این حدیث رو بارها خوندم، یه بار دیگه میخونم. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن الداعی دعا میکنه بلا عمل، عمل نداره. کرامی مثل تیرانداز هست، تیری هم دست گرفته، اون تیرش دعاست. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد کزان میانه یکی کارگر شود. حافظ میفرمه دیگه.
بله.
ولی کمان نداره، زه نداره، این فایده ای نداره. دعا عمل میخواد. این دعاها دستور العمله. اگه میخواییم به احسن حال برسیم، دو تا کار باید انجام بدیم. یک، مراقب قلبمون باشیم. مهمترین دروازه قلبم چشم است، یا مقلب القلوب و الابصار، که هر چه دیده بیند
دل کند،
دل کند. گام دومش و آخرینش هم این است که فرمود یا مدبر اللیل و النهار، شب و روز روی برنامه ریزی بکنید، هدف گذاری کنید، تدبیر کنید. قبل از این که این شب و روز بر شما بگذرد، شما یه گذری به این شب و روز داشته باشید. اون وقت هدف گذاری کنید، بگید آقا من سال 98 باید به این برسم. هدفها رو خرد کنید، تو بهارش به این، تو تابستانش، تو پاییز زمستانش به اینا برسم. اگر مراقب قلب و چشم باشیم، یه کار درونی است، و در بیرون هم یه تدبیری بر شب و روز داشته باشیم، به اون احسن حال میرسیم. این نسخه الهی است.
لذت بردیم آقا، دستون درد نکنه. از حضرت حافظ شاهد مثال آوردید. به نظرم تفسیر این دو بیتی که از حافظ میخوام بخونم به نوعی همون یا مقلب القلوب هست که با خوندنش سری به اتاق فرمان خواهیم زد و میان برنامه رو خواهیم دید. سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت، یارب اندر شهریاری برقرار و بردوام. سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام.
سلام به آقا و امام دوست داشتنی هم. امیدوارم حال شما خوب باشد و از من راضی باشید. من خیلی دلتنگ شما هستم. دوست دارم هر چه زودتر زمان غیبت و دوری از شما تمام شود و من چهره زیبای شما را ببینم. جهان پر از ظلم ستم شده است. زورمندان به مظلومان ستم می کنند و زنان و کودکان بیگناه را می کشند. پس کی می آیید تا جهان را پر از عزادار کنید؟ ای آقای خوبم، کی ظهور می کنید تا دین اسلام واقعی را در جهان برپا کنید؟ ای سر بر صاحب من، برای بیماران و بیچارگان دعا کن و امید صبح فرج و ظهورت مهدی.
انتظاری رو به دنبالش هستیم که سبز هست، یعنی هر چیز سبزی تا زمانی سبزه که رویشتش وجود داشته باشه. خدا کنه که اون نهال‌های معرفت نسبت به امام زمانمون توی وجود ما رویش داشته باشه، فلسفه این انتظار رو بفهمیم. اما سوالی که میخوام از جناب استاد ضیایی بکنم اینه که گاهی اوقات یک یأسی، یک ناامیدی توی شیعیان به چشم میخوره، میگن آقا، یا حتی تو شعر شاعرها به چشم میخوره، توی خدمت شما از خواهم درد دلهامون به گوش میرسه، یا آقا پس کی زمان ظهور شماست؟ راجع به این یه صحبتی بفرمایید.
بله، مسئله بسیار مهمی است. ما در روایت داریم که بالاترین گناه، گناه کبیره‌ای که دیگه بالاتر از اون نیست، یأس است. و بالاترین ابزار و آلت و وسیله ابلیس برای بیرون راندن بندگان خدا از دایره عبودیت القاء یأس است. به هیچ وجه نباید یأس در انسان ایجاد بشه. جای یأس نیست. وقتی رحمت خدا واسع است و همه جا هست، چه جایی است؟ اللهم اینی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء. سوره نجم میفرماید ان ربک واسع المغفره. پس هیچ جای یأسی نیست. ما به خاطر اینکه این یأس رو از خودمون بزداییم، از جامعه خودمون بزداییم، میبایست که ارتباط دائم داشته باشیم با اون منبع فیض و منبع رجا که خود خداست و این ادعیه است، این ادعیه ما هست. شاید یکی از عوامل ایجاد یأس هم همین باشه که مثلا چون در ادعیه داریم، در روایات داریم، طولانی شدن زمان غیبت امام زمان، شاید بعضی از کسانی که از ایمان سستری برخوردار باشند رو دچار یأس کنه، در حالی که جایی یأسی نیست. ما همیشه از خدا میخواییم که انشالله این سالهایی که یکی پس از دیگری میاد، انشالله خداوند متعال سال ظهور قرار بدهد. فکر نکنن که این دعایی که کردن دعای پوک و پوچی بود. ما دعا کردیم پارسال، سالهای گذشته، سال ظهور باشد و نشد. این به هیچ وجه اینجوری فکر نکنه. اولا اصل دعا مستجابه، چون خدا وعده فرمود ادعونی استجب لکن. اگر ما سال گذشته سال دعا کردیم که خدا انشالله سال ظهور قرار بدهد، بدانید که خداوند متعال به این عنایت کرده و جواب داده. من این آیه رو میخوام بخونم که حضرت موسی و حضرت هارون دعا کردن که خدایا این فرج رو نزدیک کن و فرعون رو از بین ببر. خداوند متعال در پاسخ فرمود قال قد استجیبت دعوتکما، دعای شما دو بزرگوار مستجاب شد. قال قد استجیبت دعوتکما، دعای شما دو بزرگوار مستجاب شد. برید دنبال کارتون باشید، محکم بایستید بر علیه فرعون و خدمت شما، این استکبار و این مستکبر زمان خودتون مبارزه کنید. دعای شما مستجاب شد.
پس
این
خداوند متعال میانه کلمه حضرت عالی میگه اول دعا رو کردید مستجاب شد، حالا عمل کنید، نشین یه گوشه.
احسن. همین آیه‌ای که بینندگان عزیز ما دارن ملاحظه میفرماین آیه 89 هست، فرمود که فاستقیما، استقامت بوردید شما، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، نرید دنبال راه اونایی که با جهالت برخورد میکنن، امیدتون از دست ندید. خیلی جالبه، ذیل این آیه 89 میفرماید حدیث داریم که وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن از اون زمانی که خدا فرمود قال قد استجیبت دعوتکما، دعای شما مستجاب شد، تا اون زمانی که فرعون غرق شد که در همین آیات میفرمایید و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغیان و عدوان حتی اذا ادرکه الغرق، تا اون زمانی که این غرق اتفاق افتاد، از زمانی که خدا گفت دعاتون مستجابه تا این غرقی که اتفاق افتاد، امام صادق علیه السلام فرمود 40 سال طول کشید. چه جایی هسته تا این زمینه ها آماده بشه؟ یمهدون للمهدی سلطانه، زمینه رو باید فراهم کرد، آماده کرد. این یک کاریست که به تدریج آرام آرام باید که آمادگی پیدا بشه در همه شیعیان، در همه مسلمانان و در همه مستضعفان جهان، و این وظیفه همه ماست که این آمادگی رو در خودمون و دیگران ایجاد کنیم. همین که دعاهای ما در اول سال باشه که انشاءالله خداوند این سال رو سال ظهور قرار بده، این اصلا یکی از زمینه‌های کارهایی است که انسان برای زمینه‌سازی انجام می‌دهد. خب حالا اگر بخوایم که یه مقدار عملیاتی صحبت کنیم که مقدمات ظهور و تمهید ظهور کار ما چیست، همون اشاره خوبی که شما فرمودید و از اون آیه اشاره فرمودید که حالا برید دنبال عمل، حالا چه باید کرد؟ من باز میخوام مراجعه کنم به دعای عهد. همه اون کلمه یأسی که باز فرمودید، غم و قصه ها دلها رو میگیره، چه کنیم برای اینکه این غم ها رو بزداییم؟ گفت بر سر آنم که گرز دست برایت. در مقابل شما شعر خوندن خدمت شما هستم که اسای ادب است، ولی خب حافظ شیرین سخن اینها رو بیان کرده، میگه بر سر آنم که گرز دست برایت، دست به کاری زنم که قصه سرایت. خب چه باید کرد؟ کسی که منبع رجاء هست، امید 100% رو در دلها ایجاد میکنه، خدا و نماینده های خدا و وجود نازنین امام زمان است. تو دعای عهد میخونیم اللهم اکشف هاذه الغمه عن هاذه الامه بحضوره، بعد میفرماید بعجل لنا ظهوره. ما یک کلمه ظهور داریم، یک کلمه حضور داریم. ظهور اون اتفاق بیرونی است که انشالله اتفاق خواهد افتاد، اما تا در درون ما اون اتفاق نیفته و اون اتفاق حضور حضرت هست، ظهور حضرت دست خداست، اما اون منتظر ماست که حضور حضرت رو در دلهامون داشته باشیم. من میخوام انشالله حالا تو هر زمانی که باز وقت بود به من اجازه فرمودید، من این کلمه رو برای شما توضیح بدم که فرق حضور حضرت حضورهی و ظهور حضرت ظهورهو اینا چیه و ما اینجا باید چه اقداماتی انجام بدیم. من این رو انشالله برای شما در خدمت شما.
پس با اجازه جناب استاد سری بازم به اتاق فرمان خواهیم زد، از همین جا تو همین لحظه های آسمانی که عرض کردم ابتدای برنامه بسیاری از هموطنانمون دچار مشکل هستند، گرفتار سیل هستند، خیلی ها عزیزانشون از دست دادند، همین که دارید این میان برنامه رو میبینید انشالله یک فاتحه و یک صلوات هدیه کنید به همه عزیزانی که این روزها این گرفتاری ها رو دارند. اللهم صل علی محمد.
آقا قدم به جان شما خوب میشم، باور کن آخرش به خدا خوب میشم، این روزا زدت به دل خیش شاکیم، این روزا زدت به دل خیش شاکیم، قدری تحملم به نما خوب می شود. من ننگ و آر حضرتتان تا به کی شدم، خجالت می گذرم من جلت دونستم آبرو داری کنم برا شما، فقط آبرو می برم آقا. من ننگ و آر حضرتتان تا به کی شدم، چی از دای اهل بکا خوب میشم. آقا جانم من بدترین غلام حقیر ولایتم، ای بهترین امام بیا خوب میشم. با یک دای مادر دلسوز و مهربان، ام الامت و نجبا خوب می جوان. یبن الحسن با این همه بدی به ظهور شما قسم، خب با یک نسیم کرب و بلا خوب می جوم.
همچنان با ویژه برنامه انتظار سبز در آغازین روزهای فروردین 1398 هجری شمسی میهمان خانه های شما بزرگواران هستیم. سوالی که از جناب استاد میخوام بپرسم اینه که همونطور که قول دادید در بخش قبل راجع به تفاوت حضور و ظهور صحبت بفرمایید.
بله، ما انسان ها به طور طبیعی فطرتاً این گونه هستیم که در وجود ما چیزهای حاضر است، خاطرات گذشته، دغدغه های کنونی و برنامه ریزی ها و امید ها و آرزوهایی که برای آینده هست. ما دائما از این سه زمان فارغ نیستیم، یا به فکر گذشته ها هستیم، خاطرات رو داریم تجدید میکنیم، و یا الان داریم برنامه ریزی میکنیم و درگیریم، یا برنامه برای آینده داریم. از این مجموعه حضوریاتی که در وجود انسان هست، اینها رو اگر فهرست کنیم، ببینیم شبانه روز تو این 24 ساعتی که گذشت چه چیزهایی در وجود من و در قلب من رفت و آمد داشت. نگاه میکنم مسائل اقتصادی من بوده، مسائل خانوادگی من بوده، خوشایندهای من بوده، ناخوشایندهای من بوده، ببینیم چند تاش مربوط به امام زمان بوده. آیا من توی این بازه زمانی که از خواب بلند شدم صبح تا شب ساعتهایی رو به فکر حضرت بودم یا نه، حضرت در وجود من حاضر بود یا نه؟ ببینید اون چه که در وجود من حاضر هست نشان دهنده این است که او برای من اهم و مهمترین مسائل هست. یه مثال عرض کنم، مثلا من تو کتابخانه نشستم دارم درس میخونم، امتحان دارم یا هر چی، فرزند من، بچه من تب داره، هرچی من میخوام بیام حواسمو جمع کنم، حاضر و ذهن باشم، من میخوام این کلمه رو تکرار کنم، حضور رو، حاضر و ذهن باشم، هی میخوام درس بخونم، هی ذهن من منصرف میشه به این که بچه من الان تب داره. ببین الان اون بچه بر من مهمتر بود، به همین خاطر من وجود از لحاظ وجودی نتونستم خودمو حاضر کنم سر این کلاس، کتابخانه، درس. او مهمه، باید به او بپردازم. یعنی واقع قضیه ما تو شدایه، تو فراز و نشیبها، تو خوشایندها و ناخوشایندها چند بار ذهن ما و قلب ما منتقل شد به حضرت حجت سلام الله علیه. اگر وجود نازنین امام زمان برای ما اهم شد. خدا گواه، این همون چیزی است که حافظ گفت بر سر آنم که گرز دست برایت دست به کاری زنم که قصد. این همون کاره که وجود نازنین امام زمان برای من بشه مهمترین کار. اگر این شد، حالا بریم سراغ دعای اهل. اللهم اکشف. چون عرض کردم اول بحثمون که تحویل حال دست کی بود؟ آیه 56 سوره بنی اسرائیل. حالا تو این دعا میفهمد که اللهم اکشف، خدای برطرف کن هاذه الغمه، این غم رو، ان هاذه الامه، از این امه به حضوری. باید حضرت حضور داشته باشه. سوال مگه آقا حاضر نیست؟ چرا، آقا حاضر هست، ظاهر نیست. این حضور، حضور در قلب من و شماست. هر کسی غیر از امام زمان در قلب من و شما حاضر باشد، اون باعث غم هست. هیچ کسی نمیتونه این دل ما رو بر اساس اون آیهی که اول خوندم، هیچ کسی نه، لا یملکون کشف الضر، اونا نمیتونن غم و اندوه شما رو برطرف کنن. اللهم اکشف، اون کسی که میتونه این رو برطرف کنه خداست. کاشف الضر خداست، کاشف الهم خداست، کاشف الغم خداست. از خدا بخواه. اللهم اکشف هاذه الغمه عن هاذه الامه به حضوری. اگر ما بتونیم حضور امام زمان رو در وجود خودمون، در قلبهای خودمون، در جمعهای خودمون، در خانه‌های خودمون، الان فصل دید و بازدیده، شما نگاه میکنین از هر دری سخنی میگوین، چقدر تو این گفتگوامون از امام زمان هست. مثلا صحبت کنیم که آقا امسال برای حضرت چیکار کنیم؟ نیمه شعبان مگه نزدیک نیست؟ معظم شعبان نزدیکه، برای امام زمان چیکار کنیم؟ دلهایی رو جذب امام زمان کنیم، معرفی کنیم، جزوهایی رو، کتابهایی رو معرفی کنیم، تو فضاهای مجازی فعالیتهایی برای امام زمان کنیم. نشستیم همچه برنامه دید. خدا اینا رو حقیقت داره این دعاها. اگر این کارها رو کردیم و امام زمان رو حاضر کردیم تو خلوتمون، تو جلوتمون، تو فردمون، تو جمعمون، ببینید غم و غصه هامون کم میشه یا نمیشه. دوش وقت سحر از
قصه
نجات و در آن ظلمت شب آبد. چه مبارک سهمی بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر. قدر این برنامه ریزی. به مجردی که شما تقدیر و برنامه ریزی کردید، غمهاتون از بین میره. تا حضرت حاضر شد او و این مقام حضور، اون کسانی که این مباحث رو دنبال کردن، اون کسانی که دنبال عرفان قرآنی هستن. ببینید حافظ فرمود هر چه کردم همه از دولت
قرآن
کردم. اون حافظ قرآن هست، یکی عارفی بوده ایشون، این مبانی قرآن رو میدانسته. فرمود که دریق و درد که در جستجوی گنج حضور، بسی شدم به گدایی بر کرام و نشد. باید بیاد در خانه خدا. یعنی پس بنابراین حضوری گر همی خواهی، از او غائب مشو حافظ. این اللهم اکشف هاذه الغمه عن هاذه الامه به حضوری خیلی. و اگر که ما بخوایم که ادامه آیه رو دقت بفرمایید، میفرماید و عجل لنا ظهوره. خب این دعا بود، عملش چیست؟ و عجل لنا ظهوره، خدایا ظهور حضرت رو برای ما تعجیل کن، با شتاب بیشتری انشاءالله این اتفاق بیفته. اگر جامعه اسلامی، اگر مستضعفان دنیا، اگر شیعیان، اگر شیفتگان امام زمان بخوان که ظهور حضرت تعجیل بشه، به فکر این حضور باشن. الان شما نگاه کنید، ما دغدغه های ما، غم و غصه های ما، موبایل من و امکانات من و ماشین من و امکانات زندگی من و خونه من چی بشه، شغل من چی بشه، این هاست. اگر اون غمهای ما، قصه های ما، دغدغه های ما، هم و غم ما حضرت شد، حضور حضرت به شکل واقعی، نه این که حالا من یه دعای ندوهی رو صبح خوندم، یه دعای توسل امشب خوندم، چهارشنبه خوندم، به اینا اکتفا نکنیم. شب و روز ما دعای کمیل رو من، یک اشارهی بکنم، این باز که باز تا یه بخش دیگه‌ای که شما رو خسته نکنیم، فرمود که اسألوک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره. معموره در مقابل مخروب است. من میخوام لحظه لحظه عمرم رو در شب و روز با یاد تو، با ذکر تو آباد کنم. چه ذکری بالاتر از ذکر و یاد امام زمان سلام الله علیه؟ این انتظار حقیقتا انتظار سبز است. منتظر المهدی کیست؟ منتظر المهدی چه کسی منتظر امام زمان است؟ او کسی که اهل عمل باشه. افضل الاعمال، فرمود افضل الاعمال عمله، فرمود انتظار الفرج. یعنی وقتیش میگه انتظار سبز، انتظار پویاست، داره سبز میشه.
شعاری نیست،
شعاری عملیه. واقعا نیست، عمل است حقیقتا. پس بنابراین باید شب و روزمون رو به فکر باشیم، یعنی معنای واقعی کلمه منتظر مهدی باشیم با این دستورالعمل هایی که قرآن و این ادعیه به ما فرمود.
بسیار عالی، بسیار عالی، چقدر زیباست و چقدر جای تفکر داره. قدیمی ها یه صحبت هایی میکردند، وقتی که الان که سن و سالی از همون گذشته بهش فکر میکنم ببینم که هر کدومش رو باید با آب طلا بنویسیم. مثلا مادرم همیشه میگفت بازار عمل کساده، و چقدر تلنگر خوبی میتونه باشه این جمله برای ما که دست به کار بشیم. خداوند دست هایی رو که کار میکنند برای گره گشایی بیشتر از زبان هایی که دعا میکنن شاید دوست داشته باشه. تلاش بکنیم و هر کدوممون، یکی تو فضای مجازی همونجور که استاد گفتن تبحر داره، امکاناتشو داره، یه نفر با نوشتن کتاب، یه نفر با منبری که میره، یه نفر با مجالسی که در اختیارش هست، تریبونهایی که ازش هست، انشاءالله جزو کسایی باشیم که امام زمانمون رو از قربت خارج میکنن. این توفیق نصیب هممون انشاءالله بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آخرین میان برنامه این ویژه برنامه رو هم ببینید و برگردیم، باز در خدمت جناب استاد زیایی خواهیم.
ما نمی بینیم، اون ما رو می بینه. ما کلامش را نمی شنویم، او کلام ما را می شنوه. گفت استاد حسن نامی بوده در نجف المدرسین و در فشار اقتصادی واقع می شه. می خیلی خوب، من 40 روز یک عریضه می نویسم برای امام زمان، هم عریضه را تکرار می کنم تا 40 روز و میذارم یا توی آب میاندازم یا اینکه یه بوشه اتاق میذارم، بالاخره یه جایی میذارم اون رو. تا روز چهلوم که شد، حالا من یادم نیست که امروز چهلومه، دیدم به ما از پشت سر یک خطابی شد، آقای آسد حسن. گفتم که در خانه بسته است، در خانه جز من کسی نیست، قطعا این خیاله. چقدر صبر کردم، گفت آقای آسد حسن، پسر آسد حسین مثلا، اسم پدر منم برد. من دیگه این خیال نیست، اسم پدر منم میدانه. متوجه شدم به اون طرف، چیزی را ندیدم. به اون طرف صوت متوجه شدم، حالا منا برشتم به این که نخه خیال نیست، واقعیت داره. لیکن نگاه کردم به اون طرف، کسی را نمیبینم. در عین این که هیچ که را نمیدیدم، این صوت را شنیدم. شما گمان میکنید ما از حال شما مطلع نیستیم؟ شما خیال میکنید ما نمیدانیم شما در چه حالی هستید؟ همین که اینا شنیدن، کهنو رفت، حاجتم شد. هیچ کهنو احتیاج ندارم.
انتظار سبز پیشکش غبار جاده هایی که منتهی به ظهور هستند. امیدوارم که همونطور که داریم تو این بحث اینها رو یاد میگیریم، خودمون رو برای حضور پررنگ آماده کنیم تا انشالله ظهور با برکت و آسمانی حضرت اتفاق بیفته. جناب استاد زیایی، چجوری حضورمون رو پررنگ کنیم؟ بله. چجوری بازار عمل رو از کسادی در بیاریم؟
بله. چقدر جان ما و روح ما نورانی میشه با این کلماتی که میفرماین، این بخشی که حضرت آیت الله یزمای بهجت فرمودن که وجود نازل حضرت فرمودن که شما فکر میکنید ما از حال شما غافلیم، چقدر امید بخشه. و حالا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، حضرت وقتی که به فکر ما هستن همیشه و لحظه ای در اون توقیع شریف هم فرمودن که انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما شما رو رها نکردیم. آیا این شایسته است که ما به فکر حضرت نباشیم و ما مشغولیت های ما و دغدغه های ما همه چیز باشد غیر از امام زمان؟ این جفاست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وقتی امام زمان به فکر ما هست چرا ما به فکر حضرت نباشیم؟ اینی که فرمودن که چرا کساد باید باشه کار برای حضرت حجت. ببینید دشمنان امام زمان، دشمنان خدا، در تعبیر آیه قرآن داره که اینها قائل بودن که دست خدا بسته است و قالت الیهود ید الله مخلوله. عزیزان ما این آیش رو آوردن، آیه 64 هست. چرا باید بگن دست خدا بسته است؟ خدا میفهمد غلت ایدیه، دست خودشون بسته است. و لعنو به ما قالو، به خاطر این حرفی که زدن دچار دوری از رحمت خدا شدن. بعد فرمود بل یداه مبسوطتان، دست خدا بازه و خداوند متعال دوست داره که با دست شما این اتفاقات بیفته. بل یداه مبسوطتان، اینه که دشمن میگه ید الله مغلوله، اینه که دشمنان امام زمان میگن دست خدا بسته است، یه چیزی رو میبینن که میگن دست خدا بسته است. این متاسفانه دست روی دست گذاشتن ما هاست، مایی که از خدا، از امام زمان میگوییم و مدعی هستیم که دنبال اونا هستیم. اگر دست بگذاریم و تو روزمرگی های خودمون غرق بشیم، دشمن این خیال خام رو داره که میگه اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن.
آقا یه حدیث از امام باقر علیه السلام یادم اومد، خیلی قشنگ
خوش،
و از وقتی اینو یاد گرفتم چقدر برای شاگردام اینو خوندم.
بله.
که حضرت میفرمایند که خیلی از افرادی که جهنمی میشن به خاطر داشتن دو ویژگیه.
بله.
تنبلی و بی‌حوصلگی.
الله اکبر. الله اکبر. همینه متاسفانه. در مناجات شعبانی که ماه آینده میخوانن تسویف یعنی سوف افعل. فردا انجام میدم. خب ببینید، یا در دعای ابو حمزه سومالی که انشالله زنده باشیم برای ماه مبارک رمضان سحرها میخونن، اعوذ بک من الکسل، نقطه مقابل نشاط هست، والفشل، وقتی که اون کسالت باشه و بعد فشل سستی میاد، انواع و اقسام گرفتاری میاد. ببین چقدر بده که امام سجاد تو بهترین ماه که ماه مبارک رمضان هست، بهترین ساعت که سحرها هست، دلیل میگه اللهم اینی اعوذ بک من الکسل، به تو پناه میبرم. خب قطعا آدمو جهنمی میکنه. پس بنابراین میبایست که قطعا انسان به فکر باشه، یعنی حقیقتا تو دستور کار خودش قرار بده، تو دستور العمل خودش قرار بده. اشارات بسیار خوب و عالی و نقدی داشتید، هر کسی در حوزه‌ای که از او بر میآید، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر چی که خدا بهتون داده همون تکلیف براتون میاره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه وسعی دارید به اندازه او برای امام زمان انسان کار کنه.
جناب استاد یه نکته بگید.
خواهش میکنم.
مطمئنم بینندگان هم این خاطره هایی که به اختایی توی برنامه میگیم دوست دارن، شما رو به گذشته هم متصل میکنه. جنگ بوسنی و هرزگوین بود، فکر میکنم هلوش 30 سال پیش بود، 38 سال پیش. بعد مادر ما جلوی تلویزیون یک سر گریه میکرد، بعد من ناراحت میشدم از گریهشون، گفتم مادر کم گریه کن. میگفت میدونی چرا گریه میکنم؟ گفتم نه. گفت چون تنها کاری که از دستم میاد.
آخه
ما ببینیم که تنها کاری که از دستمون برمیاد چیه.
احسن. همین تنها کاری که من فکر میکنم کم از تو کوچک، اگه اونو کنار نگذارم به او بپردازم، اون وقت میبینم که جز مجاهدین قیامت معلوم میشه، من محشور شدم. چرا؟ چون گفت فرمود و سلاح البکا، همین گریه تو سلاح بود. فرمود از دعا سلاح المؤمن، همین که نشستی و دعا کردی، از اینجا شروع میشه، آغاز میشه. شما نگاه کنید الان ما آماری که شیعیان دارن، میلیون ها شیعه، ببینیم واقعا همین دعای ندبهی که عرض کردیم چند میلیون حاضر میشی؟ خب ببینید اینا اثر داره. اگر این همایش و نمایش دعای کمیل، دعای ندبه، دعای توسل، تضرع به امام زمان میلیونی، چطور تو اربعین میلیونی میریزن بیرون و این دنیا رو تکون میده و جاذبه ایجاد میکنه و از دنیا جذب میشن، سالیانه تو این اربعین میان شهادتین میگن، میان و اسلام رو میپذیرن، تشیع رو میپذیرن و برکت یک حضور،
حضور پررنگ،
حضور این گونه. اگر ما این کارها رو انجام بدیم، عرض میکنم که کسی از اهل قلم هست، از خودش سوال کنه عمری از من گذشته، این همه آثار داشتم، چقدرش در خدمت امام زمان و متوجه کردن انسانها و جامعه بوده و زدودن غفلتهای جامعه بوده، قلم من چقدر در این زمینه اثر داشته، ثمر داشته. اون کسی که شاعره، به تعبیر شما اون کسی که در این فضاهای مجازی برای خودش یه قدرتیست، بالاخره میتونه کاری انجام بده. هنرمندهای ما تو انواع اقسام هنرها، ببینید ما اگر که وارد بشیم اون وقت میبینیم خیلی از ما کار میاد. و به تعبیر سوره مبارکه براءت، سوره توبه نام داره، فرمود بعضیا به خاطر این که شانه خالی کنن از تکلیفشون، یهلکون انفسهم، خودشونو هلاک میکنن، میاد خودشو کوچک میکنه، میگه من چه کار میتونم بکنم، در حالی که قیامت معلوم میشه که چقدر این امکان داشت، چقدر او وسع داشت و اونها رو به کار نگرفت. این تعبیر آیه رو آوردن از سوره مبارکه براءت، سوره توبه، فرمود لوکان عرفن قریبا، اگه یه کار نزدیکی باشه، میگه حالا مثلا من یه کار مختصری باشه استقبال میکنه، سفرن قاصدا با پیغمبر، یه سفر نزدیکی، جنگ نزدیکی باشه، میره سراش، لتبعوک، اینا رو حاضره، ولیکن بعدت علیهم الشقه، نمیخواد دنبال مشقت ها و سختی ها بره. اشکال ما این است، این نقطه ضعفمون رو حل کنیم. بعد قسمم میخوره و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم، اینها میگن اگر ما استطاعت داشتیم میرفتیم. بابا استطاعت دارید؟ آیه قرآن میفرماد یهلکون انفسهم، اینا خودشونو دارن با دست خودشون، وسعشون رو، توانایی‌های خودشونو دارن زیر پا میگذارن. والله یعلم انهم لکاذبون، خدا میداند، این آیه 42 این سوره بود، خدا میداند که اینها دروغ میگن. یعنی قیامت ما جزء دروغگوها محشور نشیم، ما خیلی توان داشتیم. خدا جواه این شیعیانی که در دنیا هستن، مسلمان‌ها، عاشقان امام زمان در هر دینی که هستن، حتی اگر مثلا کمتر 1% دارایی خودشون رو، 1% دارایی خودشون رو خرج امام زمان کنن، وقف امام زمان کنن در همون تخصصی که خودشون دارن، ببینید چه تحولی ایجاد میشه. این کلامی که الان ما عرض میکنیم، این رو واقعا به این سر سال هست. عرض کردم تدبیر میخواد، یا مدبر اللیل و النهار، اگر میخواییم که اون محول الحول بیاد، اون امام زمان بیاد و اون نماینده خداست حال ما رو خوب کنه، ما باید این کار رو انجام بدیم، حولمون رو، توانمون رو بیاریم، 1% از اموالمون رو، مثال عرض میکنم، برای اون چه که نسبت به اون ما تخصص داریم اون رو انجام بدیم، ببینیم آیا اون محول الحول، اون کسی که قدرت ها دست اوست، توان دست اوست، توان ما رو بیشتر نمی کنه، حال ما رو بهتر نمی کنه، اینجوری مستجاب بشه، حول حالنا الى احسن حال ما مستجاب بشه.
انشاءالله. جناب استاد فکر کنم دو سه دقیقه دیگه وقت داریم. تو این دو سه دقیقه میخوام یه حکایت قشنگ، نمیدونم پایان بندی اگه مد نظرتون هست، یه وقتا یه خاطره ای از یه استادی شنیدید راجع به امام زمان برامون بگید.
بله بله، خدا رحمت کنه، اساتید ما این گونه بودن. فرمودن که در خصوص همین غم و غصه، فرمودن من یک پولی رو قرض الحسنی رو به من دادند که به من گفتند که این 10 روز دست شما باشه از شما میگیرم. جاهایی بود ضرورت بود باید خرج میکردم، یعنی برای گره گشایی از شیعیان بود. این پول تمام شد، اون شخص به من پیغام فرستاد از اساتید و فقهای بزرگوار هست که من فردا صبح ساعت 8 این پول رو، یه پول هنگفتی هم بود، به من برگردون. گفت من شب رو تا سحر و تا نماز شب قصه میخوردم، بعد حوالی نماز شب شد به ذهنم اومد که این قصه خوردن شرک نیست، وقتی خدایی داریم که و هو علا کل شیء قدیر، برای تو بنبسته، برای او که بنبست نیست. به این نتیجه رسیدم که قصه خوردن من شرک است، از ولایت خدا خارجم. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از این قصه خوردن سر شب تا اون موقع یک ساعت به اذان صبح استغفار کردم، خدایا عذر میخوام که من قصه خوردم.
به
گفت نماز شب رو خواندیم، نماز صبح رو هم که خواندیم، در رو زدند، من رفتم و پشت در، چون پدر منم با من بود در یک سفری بود، به من گفت که حضرت آیت الله فلانی، فکرم پدرم هست، گفتم بله میرم صداشون بزنم. گفت نه، اسم من رو گفت، مثلا حالا اون من اسم رو نمیخوام بگم، اسم من رو گفت، فلانی رو میخوام، مثلا اسم ایشون مثلا محمد علی حالا هرچی. گفتم بله خودم هستم. گفت این پاکت رو برای شما دادم. گفتم کی داده؟ گفت کسی که حالا صاحب همه ای ماست، این پاکت رو به شما دادن و گفتن اسم بردن به فلانی بده، به فلانی. من تشکر کردم و آمدم در رو بستم، نگاه کردم 3 برابر اون مبلغی است که باید ساعت 8 به اون شخص بدن. ببینید ما گاهی وقت از غم و غصه هامون باید استغفار کنیم. این گونه است.
بسیار زیبا بود جناب استاد، بهره‌مند شدیم. خدا ایشالله ما رو از منتظران واقعی قرار بده. از محضر استاد گرانقدر سید ارجمند آقای زیایی خداحافظی میکنیم و اینو آویزه گوشمون میکنیم که امام زمان باید توی متن زندگیمون باشه، نه توی حاشیه‌اش. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و آرزو میکنیم که سالی تو هم با خیر و برکت و از اون روزیای قشنگ مثل زیارت، مثل توبه، مثل روزداری، مثل خوندن قرآن، مأنوس شدن با قرآن نصیب روزی ما و شما و بچه ها و هر کس که دوستش داریم بشه، بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی مدد.
بشتا بیمونجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو طالب
تویی که ملک تغییرته،
ابو طالب